بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم و محبت به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. ما بنامون رو بر این گذاشتیم راهکارهایی که می تواند شخصیت یک فرد رو به اون سلامت خودش نزدیک بکنه بیان بکنیم انشاءالله. چند راهکار رو در برنامه قبل اشاره کردیم، من جمله ارتباط با خدا بود، ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، خصوصا بهره گیری از ادعیه، دعاها، اینا خیلی میتونه به سلامت روح، روان، من جمله شخصیت انسان کمک بکنه. اصلا باید اینگونه بیان بکنیم که اگر هرچی انسان با اون چیزهایی که با فطرتش همخوانی داره بیشتر همراهی بکنه، بیشتر با اونها مأنوس باشه، شخصیت انسان سلامتش رو به دست میاره. به خدایی نکرده اگر انسان از فطرتش دور بشه و دائم در غرائزش غوطه ور بشه، این به تدریج میبینیم که شخصیتش آسیب میبینه. چون انسان جامع و انسان کامل اون انسانی هستش که بالاخره محور زندگیش رو اون پویایی و به منصه ظهور رساندن فطرتش قرار بده. حتی بهتر این رو هم عرض بکنیم، حتی باید ما غرایزمون رو هم در خدمت فطرتمون قرار بدیم. یعنی مثلا میگم وقتی انسان حتی نیاز به جنس مخالف داره، اینو باید بیاره در قالب ازدواج بهش بپردازه. یعنی این غریزه تبدیل بشه به یک امر فطری که اون وقت قرآن در اون آیه 21 سوره روم خداوند میفرماید همین منجر به آرامش میشه، لتسکنوا الیها، وقتی این ازدواج رخ میده.
یعنی به غرایزمون هم باید جهت بدیم،
جهت بدیم، جهتی که بتونه اون فطرت رو اقناع بکنه، اشباع بکنه و به نوعی بعد خودش قرار بده. پس قاعده کلی برای سلامت شخصیت معلوم شد. یعنی ما هر کاری رو که با فطرتمون همخوانی داشته باشه انجام بدیم، اینها میتونه به انسان اون سلامت شخصیت رو بده. شما همین شبای قدر ببینید چقدر حال مردم خوب میشه. چرا؟ چون به اون فطرتشون رجوع میکنن، نیاز فطرتشون رو تغذیه برای فطرتشون فراهم میکنن، ولذا همین منجر میشه حال روحی و روانی انسان خوب میشه. یعنی شاید مدت ها انسان احساس خوب بودن رو در خودش داشته باشه. و واقعا هم خیلی امسال که آدم لذت میبره این حضور پرشور مردم رو تو ایام شبهای قدر و محافل دینی، محافل قرآنی، جلسات قرآن با شکوهی که درش الحمدلله شکل میگیره، و این حال انسانها رو خوب میکنه، یعنی به سلامت جامعه کمک میکنه. حالا این یه بخشیش، حالا یه بخش ممکنه ما بالاخره ماه مبارک رمضان خارج بشیم، برخی این سفره‌ها جمع بشه دیگه، بالاخره سفره شب قدری رو ما نداریم. ولی بعد انسان دنبال اون جایگزین‌هاش هم باشه. مثلا یه بخشی هم شب زنده‌داری. خدا رحمت بکنه مرحوم حاجی مشتعلی می‌فرمودند شما گاهی اوقات 5 دقیقه قبل از اذان صبح بلند شین، در حد یه استغفار در دل شب، یعنی همین استغفار بکنید، این چقدر اون رو حالتون خوب میشه، حس خوبی خواهید داشت. یعنی اینا رو میتونه انسان تسری بده به طول سال. یا مثلا تلاوت قرآن، حالا تلاوت قرآن یه موقعی از روی خود قرآن شریف خوانده بشه، یه موقعی میبینیم نه، در سنت برخی از صحابه پیامبر هم داشتیم که صبر کوچیک قرآن رو، صبر قصار قرآن رو در هر حالی میخوندن. مثلا اون جناب سعد بن معاذ که پیامبر در تشییع جنازش اونگونه شرکت کردن، علت و پیامبر جویا شدن فهمیدن ممارست بر خواندن سوره توحید داشت، ماشیان راکبن، در حال قیام، در حال نشسته، یعنی دائم این سوره توحید رو
بگم کار سختی نیست،
بلکه تلاوت میکرد. یعنی ببینید گاهی خود میتونیم، حالا بعد پشت موتورش نشسته، نمیدونم تو ماشین نشسته، بعد تو قدم میزنه، ورزش صبحگاهی میکنه، همون سور قصار قرآن همون مقداری که بلدن بخونند. یعنی اینها تسری دادن انشالله برکات ماه مبارک رمضان به طول سال هم میتونه باشه. اما اگر اجازه بفرمایید من چند نکته دیگری را هم جز راهکارهایی که میتونه به سلامت شخصیت کمک بکنه بیان بکنم. یکی نکاتی که خیلی مهمه و الحمدلله خب خیلی ما ها رعایت میکنیم، ولی ممکنه یه جاهایی سر به زنگاه ها دچار اختلال بشیم اینو رعایت نکنیم، اینه که تمایل به ستیزجویی رو در خودمون کم بکنیم. یعنی قانونی داشته باشیم که قرار نیستش من مثلا تو خونه دائم با همسرم بگو مگو بکنم، قرار نیست بچم تا اشتباهی کرد دائم سر و فریاد بزنم. یعنی افرادی که این تمایل به ستیزه جویی رو در خودشون کم میکنن در ارتباطات در خانواده، نسبت به تربیت فرزند، تو محیط های اجتماعی، شغلی، اینا باز از سلامت روح و روان برخوردارن. چرا مثلا ما این تعبیر رو خیلی به کار میبریم که اون خدمت شما عرض کنم لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست؟ بله، چون شما وقتی انتقام رو میگیرید خب یه هیجانیه، ممکنه اون لحظه بگیم مثلا خون جلو چشم رو گرم میتونم اینو نزنم، مثلا گاهی اوقات واقعا داریم حتی در مادرها مثلا میگی چرا اینجا سر بچه تو فریاد زدیم، گاهی اگه فریاد نزنم مثلا دق میکنم بعد یه داد سرش حتما اینجا بزنم، میزنه بعد میگه همین مادر بعد میره گوشه اشک میریزه که چرا سر بچه
کردن.
یعنی میبینی اون لحظه ممکنه نتونه خودش رو کنترل کنه و حس بکنه آرامش تو این فریاده، تو این پر کردنه، تو این در محکم بستنه، تو نمیدونم شکستنه است، ولی بعدش میبینی نه مدتی حالش بد میشه به خاطر این رفتار. ولی افرادی که نه میبینی اونجا رو لحظه رو خیشتنداری میکنه، خشمش رو فرو میخوره، ولی بعدش حظ زیادی میبره، یعنی این همون سلامت شخصیت هست. بذار خیلی اینو ما مراقبت بکنیم. من میشه میگم خب این ماه مبارک رمضان که ماه خودسازی قراره باشه، گاهی اوقات در کنار این خودسازی تلاش بکنیم که اون ویژگی های شخصیتی خودمون رو هم شناسایی بکنیم، خوب و بدا رو جدا بکنیم، بدها رو اصلاح بکنیم. یکی از جاهایی که به نظرم خیلی میتونه کمک بکنم اینه که ما اون خشممون رو براش برنامه ریزی داشته باشیم که کنترل کنیم. تمرین هم ازا، یعنی برخی ها میامدن تو مشاوره میگفتن ما یعنی داد دیگه نزنیم سر بچه همون، حالا ما گاهی قد برای این که یه مقداری هم تحریک بکنیم و فرد رو به نوعی کمک بکنیم که به این سمت نره، عبارت هایی هم به کار میبریم. مثلا من گاهی قد به مادرها میگم مادری که روز سه بار سر فرزندش داد بزنه این سالش میشه حدود 1000 بار، این شک نکنه که مشکل خودشه بچهش نیست. یعنی این اون رانندهیه که بالاخره شما میبینید دائم ناراننده، البته باید بگیم هی به در و دیوار میزنه، این دیگه نباید از کوچه و خیابون و در و دیوار ایراد بگیره، یعنی تو ناراننده ای،
یعنی
تو
خودت باید
بعد مهارت خودت رو بالا ببر. بچه که داره بچگیش رو میکنه، یعنی واقعا آدم خیلی جا تو مشاوره ها میان خانوما مادرها ویژگی هایی رو بچه هاشون میگن، تعابیری که ما به کار میبریم خب داره بچگیش رو میکنه، ما باید بدونیم چی کار بکنیم، ما باید اون توان خودمون رو بالا ببر. مثلا یه بچه میره توی مهمانی، ما با هی بهش میگیم بشین تکون نخور عیبه، بابا بچه رو باید بچگیش رو بکنه. تو هم پیامبر گرامی اسلام داریم در نقل کاری قاضی بچه‌ای رو میدن یه مدتی جا نشسته نگرانش میشدن، این چرا مثلا نشد مشکلی چیزی داره، چرا بلند نمیشه بره بازی بکنه. یعنی ببینید این نگاه نگاه صحیحه به فرزنده. من گاهی اوقات حتی به خانواده ها و خصوصا حالا مادرها که گله مندی میکنن میگن آقا چیکار کنیم بشینه تو مهمونی، همیشه یه تشبیهی میکنم، میگم شما فرض بکن الان یه مهمونی میخواهید برید، همسرتون بهتون بگه شما توی مهمونی که میری بی زحمت امرو لام تا کام حرف نزن، هیچی نگو. چه حسی دارید؟ خیلی هاشون تعابیرش میدن اون مهمونی رو نمیریم ما، میگم میدونیم چرا؟ چون شما از اون حرف زدنه دارین لذت میبرین، اون آرامش میگیرین با اون حرف زدنه. گفتم دقیقا بچه تون هم همینه، یعنی بچه ها یکی ویژگی هایی که دارن از حرکات عضلانیشون تحرکات جسمانی که دارن لذت میبرن. ما چرا اونو باید محرومش کنیم؟ بله جهت بدیم، همطوری که یه خانوم در کلامش باید کلامش جهت داشته باشه، قیمت نکنه، بدگویی نکنه، با زبانش کسی را آزار نداره، خب رو صحبت هم بکنه،
محدود کنیم ولی محرومشون نکنیم.
بچه هارم همینطور این زمینه ای رو فراهم کنیم. این جست و خیز داره، فعالیت داره، خب قبل از مهمانی جلوی پارک نگه داریم، یعنی ساعتی اونجا بدو بدو بکنه، بزنین فعالیتش بکنه، مقدار این انرژیش تخلیه بشه.
خیلی ما کم حوصله شدیم دیگه متاسفانه.
من یه نکته ای من تو فرمای شما وام بگیرم، اون اینه که متاسفانه ما این باور رو نداریم، پیدا نکردیم که این بچه های ما مسئولش ماییم، ما باید برای اینا وقت بگذاریم، کسی دیگه قرار این وقت بگذاره. یعنی اگر من پدر این بچه رو جلوی پارک نگه ندارم، یه نیم ساعتی بازی نکنه، کی میخواد جای من این کار رو بکنه؟ کسی دیگه مسئول این بچه است. ما باید این کار رو بکنیم. اگر دیدم خانومم مشکل پیدا کرده، اذیت، فشار روحی داره، اگر من شنونده برای همسرم نباشم، کی باید این شنوندگی رو داشته باشه؟ یعنی ما این باور رو باید داشته باشیم که محیط خانواده، اون هسته مرکزی خانواده که متشکل از زن، شوهر و فرزندانه، اینا نسبت به همدیگه مسئولن، اینا باید بخش‌های عمده یا نیازهای همدیگر رو تأمین بکنن، نه اینکه این فرافکنی بکنیم که مثلا خانم نیاز به خرید داره بیرون، نیاز داره، منم تمکن مالیش رو دارم، به جای اینکه خودم دست خانومم رو بگیرم مثلا ببرم، میگم زنگ بزنم به اون بابای بازنشسته بیکارت بیاد ببرتش. خب این خوبه واقعا که من زنم رو محتاج دوباره پدرش بکنم، محتاج نمیدونم مادرش بکنم، محتاج برادرش بکنم؟ نه، خودم باید وقت بگذارم و اینا رو میتونیم این کار رو بکنیم. بنده ببینید شاید الان برخم انتقاد به این جمله من بکنم، کاج آقا نه وقت نداریم، نمیشه. خدا شاهده اگر بخواهیم وقت میتونیم بگذاریم، میتونیم وقت پیدا کنیم. مثلا برخی موارد من برای برخی افراد توی جلساتی که باشون داریم، جلسات خصوصی براشون عرض میکنم، مثلا آقا میگه که آره آجا واقعا وقت ندارم. من میگم دور از جون، دور از جون، زبونم لال. اگه این خانم در دنیا الان بره، الان هم میگه وقت ندارم، اینا برای تشییعش برم، برای نمازش برم، برای کفن و دفنش برم، یا آجا اونجا دیگه میگم تو برای مرده یکی میخوای وقت بگذاری، زندش که اهمیت بیشتری داره، همون کاری که اونجا میخوای بکنه الان بکن. یعنی گاهی اوقات ببین نمیخوایم، عزممون جزم نیست. یعنی البته اینم بگم، گاهی اوقات شاید اینا فرهنگ متاسفانه جامعه ما هست.
بله.
که حاضر نیستیم. مثلا گاهی اوقات برخی جملات رو من به خانواده ها میگم تعجب میکنن. مثلا با آقا میگم صبح بلند میشیم، دست میزنیم پیشونی، خانمت میبینی تب داره. خب این زن الان نیاز به این داره که بره دکتر، نه اینکه مثلا بگه خانم تب داری چیکار کردی، مثلا بگه پاشوره کردم، نمیدونم یه تبری خوردم، ولی خب تبم بالاست هنوز. مثلا یه نگاهی بهش بکنم، یه نگاهی به ساعتمون و بگیم خب حالا که من باید برم اداره، میرم حالا بعد از ظهر اومدم اگه زنده بود یه دکترم میبرم. خب این واقعا شد حرف
زدی تو کجاها رو دادن کردی و
ناب. ولی الان اگر من بدانم، الان من مسئولم نسبت به این، اگر اون مرخصی هارم برای من گذاشتن که همش برای مسافرت و سیاحت و زیارت نی، یه بخشی برای همینه، یه تماس بگیر ادارت بگو من یه دو ساعت مرخصی ساعتی بی زحمت برای من رد بکن، این خانومتو ببر. بعد میدین چقدر عمق صمیمیت بین این زن و شوهر زیاد میشه،
چقدر رو به زندگی امیدوار میکنه و همینطور برعکس.
و اینها بعد الان ما توانمندی های جامعه رو ببریم بالا. حتی گاهی اوقات مثلا ممکنه فرهنگ سازی باید بکنیم در رسانه هامون، یعنی نباشه که مثلا ببینید الان ذهنیت شاید خیلی از افراد برای مرخصی این باشه که یه مسافرتی بریم، در حالی که نه، بخشش میتونه برای همین کارها باشه. مثلا امروز ببینم بچه‌م نیاز به این داره من براش وقتی بگذارم، خب چه اشکال داره دو سه ساعت دیرتر برم محل کارم یه مرخصی بگیرم، همون رئیس اداره فرهنگ سازی بشه که بالاخره مرخصی برای اینجا هم باید استفاده بشه، نه اینکه انقدر این بنده خدا کارمندم رو تو تنگنا قرار بدم جرأت نکنه بگی من این دو ساعت مرخصی میخوام خانومم رو ببرم دکتر. یعنی میخوام بگم این فرهنگ ها باید شکل بگیره. حالا برگردیم به موضوع. پس اصل این که بالاخره این ستیزه جویی رو ستیزه گری رو بعد توی محیط خانواده کم بکنیم که این روحمون جلا بگیره. و خدا شاهده جناب آقای شریعتی اکثر مواردی که ما امروز میبینیم روح و روانها خصوصا در محیط خانواده به هم میریزه سر اینه که همش میخوایم سر همدیگه داد و بیداد بکنیم، ناراحتی بکنیم، قهر داشته باشیم با همدیگه، بد اخلاقی بکنیم و حالمون رو خراب میکنیم، در حالی که اون جنبه مثبتش یعنی مثل گذشت، مثل اینکه بدونیم چطور ارتباط برقرار بکنیم، بدونیم چطور طرف مقابلمون رو درک بکنیم، اینا میتونه ما رو آرام بکنه ولو به خواستمون هم نرسیم، ولو یک معونه زمانی و وقتی هم برای ما داشته باشه، ولی از اون ور این آدم حالش خوب میشه. من گاهی اوقات مثلا بحث مسافرت پیش اومد عرض میکنم، شاید همه ما تجربه کردیم یه موقع آدم مسافرت میره خیلی هم خسته میشه، بالاخره مسافرت میگن اینجا خونه آدم نمیشه، میره بالاخره خستگی رو داره، ولی من همیشه میگم بله این خستگی جسم داره ولی روح انسان رو جلا میده این سفری که میری و میای، یعنی مدتی میری بعدش مثلا این خستگی شاید با نصف روز
استراحت در،
ولی اتفاقی که میفته اینه که روح روانت مدتی اون نشاط رو داره، یعنی گاهی اوقات آدم جسمش رو خسته بکنه اشکال نداره ولی برای روحش یک پسندازی رو انشالله داشته باشه. اونجا هم همینه، من خشمم رو کنترل بکنم اوکی یکم اذیت بشم یکم فشار بیارم ولی بعدش واقعا آرامش پیدا میکنم. پس این ستیزگری رو کم بکنیم در زندگیم و بخواهیم الحمدلله تمرینش هم تو همین ماه مبارک رمضانه، چون بالاخره آمارهایی که میگن در ماه مبارک رمضان اصلا مردم با هم دیگه مهربانترن، خانواده
اصلا ماه صبر دیگه، بله خیشتنداری
و انشالله اینو سرایت بدیم صبر و خیشتنداری رو. نکته بعدی که میتواند به سلامت شخصیت کمک بکنه این که اهل تفکر هم باشیم، این واقعا انسانی که فکر کرده کارها رو انجام میده. ما میدونیم دو دسته آدم داریم، یه دسته آدم هایی داریم که یه کاری رو میکنن بعد فکر میکنن، یعنی عملشون جلوتر از فکرشونه. میبینید خیلی جاها ممکنه خراب از آب در بیاد کار، کاری که انجام دادن، عملی که انجام دادن، رفتاری رو که انجام دادن، بعدش هم اینو یه پشیمونی داره و بالاخره فکر و ذهن و روح و روان انسان رو درگیر میکنه. ولی برخی موارد نه، انسان میشینه فکر میکنه، حتی دعوا میخوایم بکنیم قبلش فکر بکنه که چجوری دعوا بکنه. این دعوای دلچسب داره، دعوایی که با فکر باشه، یعنی آدم بدونه چطور. مثلا ما تو موضوعات خانواده مثلا میگیم خانوم بیا آقا از همدیگه دل خورن، میگیم قبل از این که بخوای دلخوریت رو با یک هیجانی بیان کنی قلم و کاغذ بردار شروع کن رو چند تا نکته، بگو اصلا چی شد که این شد که الان من میخوام سر شوهرم یا زنم داد بزنم، یعنی بررسی بکن، یادداشت کن ببین از کجا شروع شد. ما تو مشاوره که این کار رو میکنیم خیلی نتیجه خوبی میده، مثلا حتی موارد که به دعوای فیزیکی بین زن و شوهر انجام میده میگیم موافقه یه مروری بکنیم
که از کجا شروع شده،
بعد میبینی که وقتی مرور در رو میکنیم ای کاش من این کار رو نکردم، من این کار رو نکردم مثلا شوهرم دست رو من بلند نمیکرد. این نشون میده که این فکره میتونه خیلی کمک بکنه به انسان تو این زمینه. برخی افراد هم هستن که میبینیم پس این اتفاق میفته که اول عمل میکنن بعد فکر، یه دسته افراد هم هستن که نه واقعا میاندیشن فکر میکنن. رضا امیر المومنین علی علیه السلام فرمود این دسته جزء بالاخره عقلای قومن، افراد با فهمن با درکن که اول میاندیشن و بعد عمل میکنن. مثلا اینو ما سلوحه خودمون قرار بدیم،
تو حرف زدن هم همینطوره، تو حرف زدن
یک کتابی هم نوشته شده، کتاب جالبیه، من یه موقع ورق زدم خوندم، یه آقایی هم اینو نوشته، آقایی به نظرم آقای مهندس راهداری باشه به نظرم، تحت عنوان قوز فکری. ایشون میگه که اصلا ما ایرانی ها خیلی مواقع برای فکر کردن اهمیت قائل نیستم، لذا میگه قوز فکری، میگه انگار ما کم فکر میکنیم، یعنی آدمی که از همه ظرفیت قدش استفاده نمیکنه قوز میکنه.
بله.
میگه ما همچون قوز فکری رو گاهی اوقات داریم، این نمیشیم درباره موضوعاتی که بالاخره تو زندگیمون باش مواجهیم واقعا فکر بکنیم. بچه هام رو به فکر کردن وانمیدارم. یه موقعی مقام معظم رهبری در سفری که داشتن شاید 10-12 سال قبل به نظرم به خراسان شمالی بودش، در جمع اساتید دانشگاه فرهنگیان یکی از اساتید یک پرسشی رو از مقام معظم رهبری داشتن که یک راهبردی رو براشون مشخص کنن. فرمودن الان در غرب برای بچه ها فلسفه کار میکنن، فلسفه برای کودکان که در اصطلاح بهش میگن فبک، فلسفه برای کودک. فرمودن نظر شما چیه حضرت آقا، آیا ما ورود به این کار بکنیم یا نه؟ حضرت آقا گفتن بله، یعنی ما حالا البته تعبیرشون بود که نه اون فلسفه قلم به سلم به ای که بچه ها نفهمن، این که بچه ها رو باید اهل تفکر و خرد برزی بارو برد از همون دوران کودکی. الحمدلله یک جریاناتی در کشور بعد از اون شکل گرفت، روی موضوع کار کردند، کتاب هایی رو برای کودکان آماده کردند که بچه ها یه مقداری به سمت از کودکی یاد بگیرن که چگونه فکر بکنن. یعنی
یه جور مهارت دیگه، درست؟
بله، خودش منجر به حل مسئله میشه، در مواجهه با اتفاقاتی که میفته انسان منطقی تر میتونه برخورد کنه. ولی از دوره کودکی، مثلا اونجا معمولا فلسفه برای کودکان در دوره کودکی در قالب داستانه، مثلا داستانهایی برای بچه گفته میشه، بچه خواسته میشه برخی این داستان رو تحلیل بکنه، بگه حالا چه برداشت از این داستان، یعنی فقط نشنوه، فکر بکنه، برداشتش رو از اون ماجرا و داستان بیان بکنه. خیلی هم کمک میکنه و افرادی که تو این زمینه تجربه کردن میگن بچه‌هایی که با این روش بالاخره جزئی از روش تربیتیشون بوده منطقی تر با مسائل مواجه میشن، بهتر با مسائل مواجه میشن. یعنی میخوام میگم اینقدر فکر کردن و اهل فکر بودن مهمه که حتی توصیه میشه ما کودکانمون رو دوره کودکی با فکر کردن مأنوس بکنیم، عجین بکنیم. این همش نباشه که بودو یه کاری بکنیم. اصلا اینگار عصر معاصر عصر عجله است، یعنی همش هلهلکی داریم کارا رو انجام میدیم. خب یعنی این نیاز به آرامش داره. مثلا وقتی که انسان عجله میکنه، وقتی حالا به تعبیر شما همش بودو میکنه، قطعا خطا زیاد میشه دیگه. این همون روایتی که داریم، من کسر کلامه و کسر خطا. این وقتی یه چیزی همه زیاد میشه، خطا هم توی زیاد میشه. توی بدو بدو کردن های زیادی هم خطا زیاده، توی عجله کردن ها خطا زیاد. این فکر انسان رو به یه آرامش انگار دعوت میکنه که بشین فکر کن. یعنی ببینین، من حتی نسبت به خانواده ها میگم، همین این ایام در خدمت مردم خوب کاشان هستم، خدمتشون عرض میکردم، میگفتم ببینین اصلا چقدر ما زن و شوهرها شب قبل، یعنی قبل از اینکه این صبح بیدار بشیم، شب فکر میکنیم که فردا صبح بلند شدم چه جمله من به شوهرم یا زنم بگم که این طول روزش خوب بشه،
چجوری خوشحالش بله، کنم،
انرژی بگیره، بله، حالش خوب بشه. واقعا چقدر اینا فکر میکنه، در حالی که واقعا یک جمله خوب میدونه حال طرف مقابل رو خوب میکنه، انرژی میگیره، میدونه چه کار بکنه تو محیط خانه، با فرزندش چطور برخورد بکنه، حتی با خود همسر چطور برخورد بکنه. ولی نه، ما همش تو هیجان خودمون رو قرار، صبح بلند میشیم، هنوز بلند نشده، چشمون به چشم هم نرفت، آره دیشب خواب بد دیدم، کمر درد نخوابیدم، امروز نمیدونم دوباره نهار باید چی درست بکنم برای این بچه. یعنی ببینید همش تو اینیم که تو هیجانات، یعنی بدون اینکه بیاندیشیم فکر کنیم ببین چی باید بگیم. تو خیلی از این مشاوره ها من میگم ای کاش مثلا فلان پول رو به این آقا یا خانم میدادیم، مثلا یک ماه قبل این حرف رو به همسرش نمیزد، زندگیشو میشد احیا کرد. یعنی گاهی اوقات اینکه بدون فکر حرف میزنیم، بدون فکر عمل میکنیم، چارچوب زندگیمون رو هم به هم میریزیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ این نیست که اگر من حال همسرم خوب نبود، ناراحتش کردم، عصبیش کردم، حال من خوب میشه، منم حالم بد میشه. یعنی در اصل من همیشه میگم اگر ما حتی نگاه خودخواهانه به ماجرا داریم،
باید حال اون خوب باشه،
حال اونو خوبش باید بکنیم، باید بدیم چطور رم، حتی نه خودمون رو دوست داریم. حالا اینکه انسان نه، باید اصلا یه ذره فراتر از این فکر بکنه، یعنی بدون تکلیف داره نسبت به جامعهش. این که ما یادتونه در ایام انتخابات درخواست و مکاندیدا حتی بعد مثلا افرادی که سیاسیونن، افرادی که در حوزه‌های مسائل اجتماعی کار میکنن، بعد مراقب باشن جملاتی که میگن حال مردم رو بد نکنه، خراب نکنه. این به زیان نشاط یک جامعه است، به زیان رشد یک جامعه است. وقتی انسان حالش خوب نباشه لحاظ روی و روانی، عمل کردش میاد پایین. بعد به این جناب شریعت اینم نیه که عمل کرد فقط توی یه حوزه جسمی بیاد پایین. ما وقتی لحاظ روی و روانی به هم میریزیم تو همه بخش ها، مثلا حال برخش رو من میشمارم، لحاظ جسمی بی انرژی میشم، لحاظ فکری بی انرژی میشم، لحاظ عاطفی بی انرژی میشم، لحاظ کلامی دیگه نمیتونیم خوب ارتباط، یعنی اونجا عمل کرده کلامیمون میاد پایین. حتی در مسائل خاص بین همسران عمل کرد کاهش پیدا میکنه. در روابط بین انسانها تو اجتماع میبینید یواش یواش انسان منزوی میشه، نمیتونه خوب ارتباط گیری با افراد بکنه.
جامعه رو که نگاه میکنیم یه جامعه خسته بینشات بیرمق.
چرا؟ چون روح و روانش آزرده است، خسته است. حالا اینو بعد این یک کار شبکه‌ای هم آدم انجام بده، مثلا خانه ها، درون خانه همه تلاش بکنن که اتفاق خوب بیفته. وقتی تمام خانواده حالشون خوب شد، یه شکل از عمل کرده خوب و عالی برای جامعه اتفاق میفته. کسانی که مسئولیتی دارن، میکروفونی دستشونه، اونها باید این مراقبت رو بکنن. اگر نه میدونیم ما پتانسیل های خیلی خوبی داریم، پتانسیل های خیلی خوبی. یه موقع یادم توی کتابی میخوندم این رو که در یک کارخانهی میخواستن یک تستی بزنن. خدمت شما عرض کنم که یک دستگاهی رو بین همه این دستگاهی که تون کارخانه بود، حالا به تعبیر ما اومدن یه تزئینی کردن، مثلا یه دوتا رمان بستن به دستش و اینها. خب هر کدوم این دستگاه رو هم یک کارگری پاشوایی میساد. از قبل هم پیشبینی کردم، من توی کار تحقیقاتی و مطالعاتی بود، در همین یکی دوتا رمان مثلا قرمز رنگ، آبی رنگ، نمیدونم سبز رنگ، هرچی به اینها بستر، راندومان اون دستگاه رفته بالاتر. یعنی به همین مقداری که این یه حظ بستری برده بود توی این کارگاه، از این دستگاهی که پشتش وایستاده بود، یعنی عمل کردش بهتر شده بود. خب اینا رو ما باید بهش توجه بکنیم که چطور. مثلا این توی محیط کاریه، ممکنه من همکار من همکاری که ارباب و رجوعی داره توی این محیط شغلی، حالا این یه 10 دقیقه دیر کرد، من نباید دم در وایسم توبیخش بکنم. شما بدن این توبیخه نتیجه چیه؟ که اون روز برخوردش ممکنه با ارباب و رجوع بد بشه، چون حالشو من گرفتم دیگه. وقتی حال گرفته بشه عمل کردش میاد پایین دیگه. حالا میخوایم چیزی بهش بگی الان نگو، بذار وقتی میره خونه بگو که با زن و بچه‌اش بد باشه. من این هم شوخی میکنم، ولی روش بیان باید معلوم باشه چطوره. یعنی بدونیم کی، حتی من خیلی مواقع میگم اون موقع هم نباید گفت که میره خانم، اون بقیه اوقاتش با همسرش و بچه هم حالش بد نباشه، بعد برخورد بکنه. من شیوهای دیگه، شیوهای منطقی، گاهی اوقات حتی بپرسم، مثلا به جای اینکه بگم چرا دیر اومدی، بگم خدای نکرد مشکلی برای شما پیش نیومده بود که امروز، ترافیکی بود، چیزی بود. یعنی شروع بکنم به یک همدردی کردن حتی با اون همکارم. یعنی ببینید اینا ها بعد میتونه عملکرد رو تو محیط کار با ارباب و رجوش بالا ببره.
یه وقتی به نظرم باید راجبش صحبت کرد، یعنی یه مشکل عمیقی که از نگاه من وجود داره و احساس میکنم که باید بهش پرداخته بشه اینه که ما اصلا زندگی میکنیم برای چی؟ یعنی این درآمد، این شغل، این کار، اون وقت باید منجر به یک رضایت در متن زندگی بشه دیگه. این رضایت متاسفانه خیلی کم رنگه.
دقیقاً همینه. ببینیم چرا الان ما مثلا گاهی اوقات نگاه هم میکنه، آدم مطالعه هم که میکنه، ببینیم مثلا در همین کشور ما بالاترین آمار طلاق مربوط به متمولترین نقطه کشور. خب بابا این که خونه داره، ماشین حتما خوب زیر پاشه،
اقتصادی نداره،
بله، یعنی تلاش را حالا کرده یا هر جوری، بالاخره یه تمول مالی. حتی تو مدل های جهانی هم همینطورا، یعنی مثلا شما این بالاترین آمارهای طلاق متعلق به یک کشوری که تو اون متمول‌ترین کشور دنیاست. خب چرا این اتفاق به فرم شما هدف قوم میشه، حواسمون نیست داریم چی کار میکنیم،
چرا منجر رضایت در متن زندگی
نمیشه؟ یه فردی میبینی صبح تا شب، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای کافی و موقع میفرمودن کارگری از صبح تا شب میده زحمت میکشه، نون و پنیر میاره سر سفره زندگیش قرار میده، ولی میدونه با زن و بچه چطور رفتار کنه، حال همه اهل خونه با همون نون و پنیر هم خوشه. ولی یه موقع میبینی نه، میبینی هفت رنگ پلو هم میذارن سر سفره، ولی نمیدونیم ما هم چطور رفتار بکنیم، حال همون بده، یعنی انگار داریم زهر مار میخوریم، یعنی اون غذا نیست، هفت رنگ پلو نیست. ولی از این که هدف گذاری بشه، یعنی ما بدانیم واقعا اون نرمی که باید در زندگی، اون مدلی رو که باید در زندگیمون پیاده بکنیم چی باید باشه، یعنی من مرد بدونم از صبح میرم تا شب زحمت میکشم برای اینکه بتونم فرزندان خوبی داشته باشم، ولی اگر اومدم صبح تا شب رفتم یه داد سر این بچه زدم، یعنی دارم او رو در مسیر انحراف قرار میدم، یعنی آغازشه. یعنی مگه خیلی از این بچه‌هایی که دچار انحراف میشن، به زهکاری میشن، بله از کجا داره اینا شکل میگیره؟ یعنی همش رفیق بده، یعنی گاهی اوقات حتی تو خونه داره این اتفاق میفته، من بد برخورد میکنم، این خونه رو محل آرامش خودش نمیدونه، میزنه بیرون تو این اقیانوس پرتلاطم بیرون میره، اونجا رفیق بدگیرش میاد دیگه، مسیر معلوم میشه که به چه سمتی میره، در حالی که واقعا نیت منم این نیست، ممکنه توجه نمیکنم، خودم رو رها میکنم. اتفاقا یه نکته، باز این نکته شاید مورد توجهی باید در زندگی های ما قرار بگیره، و اون اینه که ما اتفاقا تو ارتباط با همسر و فرزند اون باید بیش از همه موقع حواسمون جمع باشه. آدم حس میکنه گاهی اوقات زن و شوهرها کنار هم هستن حواسشون به هم نیست، هر چیزی رو میگن، هر رفتاری رو انجام میدن، یعنی حس میکنن محکومن که کنار همدیگه باشن و همدیگر هم تحمل بکنن، بله همینه که، در حالی که نه، ما باید اونی که باید باشد رو بسازیم، یعنی این رو ما باید بهش دقت بکنیم که تو این زمینه اون دقت رو به نظرم میاد ماها گاهی اوقات نداریم تو خانواده، و زن انسان میبینه وجود نداره. مثلا میبینیم، مثال بگم، حالا این گله‌مندی بر خانوما هست، من اینو به عنوان واگویه بیان بکنم، مثلا میاد میگه که من همسرم میاد تو خونه فلان کار رو دارم، تا بهش میگم میگه خستم، بعد تا مادرش و خواهرش زنگ میزنه میدونه میره اون کارو انجام میده، میگم خب تو که خسته بودی، میگه نه اونجا نمیشه، خب نداره برو اونجا رو انجام بده، بابا ولی همسرت اولویتت باید باشه، چرا به این میگه خسته ای؟ همین که میگم یعنی خودمون رو ول میکنیم، بعد میبینی همینا به تدریج انباشته میشه، بعد 10 سال 15 سال میبینی که نسبت به همدیگه نگاهمون منفی میشه، از اینکه کنار هم باشیم آرامش نمیگیریم، چرا؟ چون انباشتی هی اتفاق افتاده، اون چیزی که خوشایند ما نبوده. چرا آقا امیرالمؤمنین یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما وقتی همدیگر رو میدیدن آرامش میگرفتن؟ دلیلش اینه که اینا تجلی همه خوبی ها بودن، یعنی وقتی حضرت زهرا به امیرالمؤمنین نگاه میکنه غیر از خوبی در علی پیدا نمیکنه، خب آدم همه خوبی رو ببینه آرامش نمیگیره، ولو در سخت‌ترین حالات باشه. و امیرالمؤمنین هم وقتی وارد میشه دیدن حضرت زهرا آرامش میگیره، چرا؟ چون حضرت زهرا تجلی همه خوبی هاست، یعنی غیر خوبی در زهرا وجود نداره. ما حالا میخوام بگم خب این بزرگواران در قله، ما حرکت بکنیم، یعنی گاهی اوقات من مرد بشمارم برای خودم، بشینم مثلا پایان یه هفته یه قلم و کاغذی بردارم بگم تو این هفته من چند تا خوبی در حق همسرم کردم، چند تا کلیات هم بذاریم کنارا که داریم کار میکنیم زحمت میکشیم برای زندگی، خدا خیرتون بده، اینم جزی از اون خوبی ها، ولی این خوبیه که بالاخره همه مردا دارن کم و بیش انجام میدن، من ببینم چه کار ویژه‌ای رو دارم انجام میدم. مثلا این معلمیه که سر کلاس درس میده این کتاب رو، خب هم معلم ها دارم زحمت میکنه این درس هم، ولی ویژه یه معلم خوب اینه که یه سری بالاخره داشته های بیشتری داشته باشه، یه سری رفتارهای بیشتری رو برای دانش آموزانش داشته باشه.
چه کار ویژه‌ای میکنی؟
که این منجر میشه به چی؟ این خاطره میشه برای دانش آموز. معلم در کانون توجه او قرار میگیره. همیشه مرور که میکنه میگه مثلا معلم کلاس چهارم ابتدایی بهترین معلم بود، حالا خدا حفظ بکنه اگر انشالله هستن، و یکی از بهترین معلمای بنده معلم چهارم ابتدایی. هیچ وقت هم واقعا آدم یادش نمیره. این وقتی
چیکار میکرده ایشون؟
ببین مثلا اولا خیلی عاطفی بود ایشون،
دوست داشت
بچه‌ها. من هیچ وقت یادم نمیره یه موقعی سر درس ایشون یه شعری درباره مادر خون، مادرشون رو از دست داده بودن چند سال قبل، اصلا سر کلاس اصلا بی اختیار اشکهایشون جاری شد. مثلا خیلی معلم عاطفی، خیلی توجه به بچه ها، دلسوزانه کنار بچه ها قرار می گرفت. یعنی اگه بچه دانش آموز مشکل درسی داشت، این نبود که حواله بده برو به مامانت بگو مثلا باید کار کنه، بابات بگو کار کنه، یا معلم خصوصی بگی. خودش این یه طبیب با این بچه کار میکرد، وقت میگذاشت، اهمیت میداد به بچه ها. همه بچه ها براش مهم بودن، نه فقط بچه زرنگا مهم باشه. این خب اینا میشه خاطره. بعد میبینی مثلا بعد از سالیان سال میبینی هم چهرش آدم در ذهنشه، هم اسمش در ذهنشه، هم رفتار او رو تو خاطراتش میتونه مرور بکنه. خدمت شما عرض کنم، یعنی این همه ویژه بودن. یعنی ببینیم الان هم شاید بنده ببینم در برابرش خضوع بکنم، یعنی دستش رو هم ببوسم. بعد از مثلا شاید حدود 40 سال که از اون دوران میگذره، میخوام میگم که در زندگی مشترک هم باید همین باشه. یعنی زن و شوهر وقتی ببینن نه همش مواجه با همن که بگو مگو میکنن، خواستهای همو برآورده نمیکنن، دعوا دارن با هم دیگه، قهر دارن با خوی معلومه، هم دیگر رو میبینن نارام هم میشن. بعد با آقا بگی برو یک کیلو تخم مرغ بخر، به جای اینکه بره از سر کوچه بخره میره مولوی میخره. میگه خب چرا اون رو میگه یه ساعت هم خونه دور باشم بهتره.
ساعتم یه ساعت.
بله این نتیجهش میشه. پس رضا تمرین خوبی بکنیم در زندگی هم، سعی بکنیم واقعا رفتارهای خوب فکر بکنیم. یه موقعی من به یه آقای گفتم که همش به زن نگو دوستش داری، جملات متنوع ترم بگو بالاخره
بذار فکر کنم.
بعد اتفاقا جالب بود، دیدم یه جلسه بعدی، البته برای مشاوره و اینا هم نمی اومد، همین گفتگو دوستانه بود، دیدم یه ورق کاغذ از جیبش در آورد و یه ترجمه 15 تا جمله عاطفی پیدا کردم، اینا رو نوشتم گذاشتم تو جیبم، البته خانومم هم نذاشتم بفهمه. مثلا گاهی اوقات میگم امروز جمله پنجمو به خانومم بگم، یعنی تنوع عاطفی وجود داشته باشه، حس خوب. ما چقدر خوب شدیم، مثلا آقا خانم میگه چی شده عوض شدی تو. یعنی اینا خوبه، اینا میمونه. ما تو این زمین ها نه، گاهی گاهی مثلا حتی مقایسه که میکنیم میبینیم که دوران عقدمون با همسرمون بهتر بودیم تا دورانی که الان داریم کنار این زندگی میکنیم. در حالی که ما توی نظام فکری اسلام میبینیم که انسان میدونه هرچی جلوتر میره حقیقت امر اینه که باید ایمانش کامل بشه، نه اینکه هرچی جلوتر میره ایمانش ناقص تر بشه. بشه در اون روایت داریم مرد هرچی ایمانش کامل میشود همسر دوستیش بیشتر میشه.
و جالبه که این روزها در فضای مجازی دیدن دوستان در خبرها در حضرت آیت الله جوادی آملی خدا، که انشاءالله خداوند حفظشون بکنه، چقدر این عشق و محبت و چقدر دیدنی بود، چه تابلوی زیبایی ترسیم کردن از عشق توی اون سن و سال.
بعد از اون همینه دوده. بعد ما همیشه میگیم یه خسرانی که ما داریم اینه، چون داخل خانه علمای ما حریم داره، حیا داره، کمتر ما میدونیم
بروز نداره.
بله. بعد یه همینچون نقطه هایی رو گاهی آدم دیر بهش میرسه که بینیم مثلا در سویا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن زاده آمدی که مثلا چطور بله چطور کنار مزار همسرشون که در مجاورت خانهشون بود می نشستن و مرتب هر وقت اونجا بودن مثلا تلاوت قرآنی راز و نیازی بالاخره برایشون طلب غفرانی می کردن. خب اینا اندرونی خانهاشون خیلی زیباست. ما دقیقا همین اتفاق برای خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا افتاده دیگه. ما خیلی از درون خبر نداریم. تنها راوی خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا وجود مبارک نبی مکرم اسلام است که به اون اندرونی راه داشته. انسان وقتی که خدا دور میشه به نوعی کفر میورزه، اصلا حالش بد میشه. ولذا معمولا شما نگاه هم که میکنید در دنیای معاصر میبینید همینطوره، یعنی انسان ها دنبال یک پناهگاه آرام بخشی میگردن. من در همین ایام کرونا وقتی گزارشات میومد که گرایش به پرستش، گرایش به خدا، گرایش به معنویت در جوامع بشری به خاطر این تلاطم روحی که شکل گرفته بود بیشتر شده بود. خداوند متعال اشاره به این میکنه که یکی از عواملی که میتواند انسان رو در اون سلامت نفس، سلامت شخصیت قرار بده ایمان است. به ایمان هم میدونه خب راه‌های مختلفی میشه براش ترسیم کرد که خب در ایام ماه مبارک رمضان، ماه امیرالمؤمنین هم هستیم، یکی از راه‌هایی که انسان ایمانش تقویت میشه هم محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. که اگر انسان این محبت رو در اون سه مرحله قلبیش، لسانی و عملیش تقویت بکنه، قطعاً در مسیر ایمان قرار میگیره و تکامل ایمان. چون امام باقر فرمودن حبنا ایمانون و بغضنا کفران، که امیدوارم انشاءالله خدا کمک بکنه که این ایمانداری در ما روز به روز تقویت بشه که این به همون سلامت شخصیت هم انشاءالله می انجام. خدایا خداوندا به یکایک ما توفیق درک باقی مانده ماه مبارک رمضان رو عنایت بفرما.